قصه پس از ظهر به وقت کابل شد. سلام، صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 FM 100.5 میشنوید. احمد جعفر احمدی هستم و این برنامه خوش آمدید. امان الله امیرزای همکارم در بخش تکنیک هم به شما سلام میدهد. استعفای سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان، همین موضوع در صدر گزارش های این برنامه قرار دارد. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که وزیر خارجه ایران به ترکیه می رود تا درباره وضعیت جاری سوریه با مقام های ترک گفتگو کند، و در بازی های المپیک قرار است امروز ورزشکاران برای رسیدن به مدال طلا در 21 رشته ورزشی با هم رقابت کنند. پیش از تفصیل اینها و دیگر اخبار جهان، مهمترین اخبار افغانستان را از منیژه دیوا بشنوید.
عبدالرحیم وردک سرپرست وزارت دفاع افغانستان پس از چاشت امروز استعفا داد و والی کنر می گوید که شب گذشته نزدیک به 160 راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی های ناره و دانگام این ولایت پرتاب شدند. عبدالرحیم وردک سرپرست وزارت دفاع افغانستان پس از چاشت امروز استعفا داد. آقای وردک که در یک نشست خبری در کابل استعفایش را اعلام کرد، گفت که در مورد تصمیم ولسی جرگه مبنی بر سلب صلاحیت وی تبصره نمی کند.
و حسب فیصله پارلمان کشور، من حیث عالی‌ترین نهاد قانون‌گذار و کسب اجازت از مقام ریاست جمهوری، وظیفه خود را من حیث وزیر دفاع خاتمه یافته اعلام می‌کنم.
او میگوید که درباره این تصمیم ولسی جرگه تاریخ قضاوت خواهد کرد. روز شنبه این هفته ولسی جرگه افغانستان عبدالرحیم وردک و بسم الله محمدی وزیران دفاع ملی و امور داخله را به خاطر حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان و سکوت این مقام ها رد صلاحیت کرد. رئیس جمهور کرزی سید عبدالغفار سیدزاده را به عنوان قمندان امنی ولایت هرات گماشت. در یک خبرنامه ریاست جمهوری گفته شده که رئیس جمهور به وزارت امور داخله دستور داده تا در اداره امنیتی ولایت هرات تغییرات اساسی را وارد کند. از سوی دیگر گزارش ها می رسانند که بسم الله محمدی سرپرست وزارت امور داخله با شماره از نمایندگان هرات در ولسی جرگه به خاطر دریافت راه حل مشکلات امنیتی وارد آن ولایت شده است. گفته می شود که سرپرست وزارت امور داخله با اعتصاب کنندگان این ولایت نیز گفتگو می کند. والی کنر می گوید که شب گذشته یک بار دیگر نزدیک به 160 راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی های ناره و دانگام این ولایت پرتاب شده است. فضل الله وحیدی بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه پرتاب 145 راکت بر ولسوالی ناره، یک زن و یک مرد زخمی شدند و 10 خانه ویران گردید. آقای وحیدی می گوید که 12 راکت بر ولسوالی دانگام اصابت کرده اما تلفات در قبال نداشته است. و رئیس جمهور کرزی انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی پغمان کابل را که منجر به کشته شدن 9 تن و زخم برداشتن 5 فرد ملکی شد محکوم کرد. ریاست جمهوری با پخش اعلامیه گفته است کسانی که در مسیر راه رفت و آمد مردم ماین گذاری می کنند مسلمان نیستند. صبح امروز یک موتر عامل افراد ملکی در منطقه خالدری ولسوالی پغمان کابل با ماین کنار سرک از راه دور کنترل می شد انفجار داده شد. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. امید مرزبان خبرهای منطقه و جهان را دارد. رادیو
آزادی. با عرض سلام و روز بخیر. وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی به ترکیه می رود تا درباره درگیری های جاری در سوریه و اختطاف ده ها ایرانی در نزدیکی دمشق با مقامات ترکی گفتگو کند. سفارت ایران در ترکیه گفت صالحی با وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو امروز در انقره دیدار خواهد کرد. شورشیان سوریه که بر ضد رژیم بشار الاسد میجنگند 48 ایرانی را روز شنبه در حاشیه شهر دمشق ربودند. یک سخنگوی شورشیان روز دوشنبه گفت 3 تن از این ایرانی ها در نتیجه حملات هوایی نیروهای دولتی کشته شدند. مقامات ایرانی میگویند اختطاف شده ها زائران بودند که به یک زیارتگاه شیعه ها میرفتند، اما شورشیان گفتند این ایرانی ها اعضای سپاه پاسداران انقلاب ایران هستند که برای یک ماموریت اکتشافی وارد سوریه شده بودند. علی اکبر صالحی از وزرای خارجه ترکیه و قطر خواست است تا در رهایی این اتباع ایرانی کمک کنند. ایران یک همپیمان نزدیک سوریه است، در حالی که ترکیه از منتقدین عمده رژیم بشار الاسد شمرده می شود. با اساس یک خبر دیگر، آمریکا میگوید جدا شدن ریاض حجاب صدر اعظم سوریه از حکومت نشانه از آغاز فروپاشی رژیم این کشور از داخل است. جی کارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت انشعاب صدر اعظم نشان میدهد که برای پایان حاکمیت بشار الاسد فقط چند روز باقی مانده است.
As we've seen more and more high-level defections, this is a sign.
چنانچه دیدیم تعداد بیشتر مقامات بلند رتبه از رژیم رو می‌گردانند. این نشانه از آن است که اسد کنترل قدرت را از دست می‌دهد. اگر او همبستگی را در حلقات داخلی رژیم خود حفظ کرده نمی‌تواند، پس این نشان می‌دهد که او نمی‌تواند پشتیبانی مردمی را حفظ کند که در مقابل میله تفنگ او قرار گرفتند.
Following among the Syrian people, that is.
در این حال وزیر خارجه فرانسه گفته است پیوستن ریاض حجاب به مخالفان رژیم سوریه نشانه آن است که حکومت به دلیل انتخاب راه خشونت مسلحانه در حال از دست دادن حامیان خود است. ریاض حجاب که یک مسلمان سنی است برای مدت طولانی از افراد وفادار به حزب بعث بشار الاسد بود، اما یک دستیار حجاب که همراه با وی فرار کرده گفته است حجاب برنامه ریزی فرار خود را دو ماه پیش زمانی آغاز کرد که بشار الاسد به وی گفت موقف صدارت را بپذیرد ورنه کشته خواهد شد. مقامات اردن که نخواستند نامهایشان ذکر شود تایید کردند که حجاب با خانواده خود به اردن آمده است. در یک خبر دیگر آمده است که وزارت خارجه آذربایجان امروز اعلام کرد که سفارت این کشور در سوریه به دلایل امنیتی رسما فعالیت‌های خود را متوقف ساخته است. این وزارت گفته است 60 تن از اتباعی این کشور همراه با سفیر و دیگر کارمندان سفارت آذربایجان در دمشق سوریه را ترک کردند و اکنون هیچ آذربایجانی در سوریه نیست. وزارت خارجه آذربایجان میگوید امیدوار است که وضعیت در سوریه هر چه زودتر با ثبات شود تا سفارت این کشور به کار خود در دمشق ادامه دهد. ساران مولان در جریان محاکمه اعضای گروه موسیقی پوسی رایت یا پشک‌های پرخاشگر از قاضی خواستند تا این افراد را به جرم ولگردی و اوباشی به 3 سال زندان محکوم کند. با گفته ساران مولان گناه این سه بانو ثابت شده و بناً باید آنها مجازات شوند. این سه بانو در ماه مارچ زمان دستگیر شدند که با اجرای یک برنامه موسیقی پنک در یک کلیسای شهر مسکو بر علیه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین اعتراض کردند. از سوی دیگر ستاره معروف موسیقی پاپ مادونا از روسیه خواسته است تا این سه زن فمینیست را که عضو گروه موسیقی پوسی رایت هستند به زندان نفرستد. مادونا در جریان سفر هنری به روسیه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت او با سانسور مخالف بوده و امیدوار است قاضی با گذشت در این مورد تصمیم بگیرد. و امروز 11 روز بازی های المپیک لندن است و قرار است در جریان امروز ورزشکاران در 21 رشته ورزشی مدال های طلا را به گردن بیاویزند. 10,000 تماشاچی فرصت آن را خواهند یافت تا ورزشکاران سرشناس بین المللی را در مسابقات بایسیکل رانی، اتلتیک، هاکی و دیگر رشته های ورزشی از نزدیک ببینند. حسین بولت سریع ترین مرد جهان امروز هم به المپیک استادیوم خواهد آمد تا از لقب قهرمانی خود در مسابقات دوش 200 متر المپیک دفاع کند. بولت روز یکشنبه در مسابقات دوش 100 متر توانست همه را پشت سر بگذارد و در پهلوی دفاع از لقب قهرمانی المپیک مدال طلای بازی های لندن را نیز به گردن بیاویزد. چین اکنون هم با داشتن 64 مدال در صدر جدول مدال های مسابقات المپیک امسال جا دارد. ایالات متحده آمریکا 63 مدال با 63 مدال در ردیف دوم است و بریتانیا با تعداد مجموعی 40 مدال ردیف سوم جدول مدال ها را اشغال کرده است.
خبرهایی را که از امید مرزبان و منیژه دیو شنید روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم دریافت کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در ادامه این برنامه سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان استعفا داد.
دلایل احتضای پارلمان میکانیزم پروسه و نگاه های حقوقی آن را بدون هیچ تبصره به قضاوت تاریخ و مردم افغانستان میسپارد.
حمله امروز در کابل حدود 10 کشته بر جا گذاشت. موجودیت افراد مسلح غیر مسئول در افغانستان مردم را نگران ساخته است.
این منطقه ما افراد مسلح غیر مسئول زیاد است. کارهای خود سرانه میکنند. ما دولت خواهش میکنیم که امیار از اینجا گم بکند.
از قصه گویی در میان خانواده های افغان چه خبر؟
کسایی بودم سابق شانامه یاد داشت، قصه های یاد داشت، نواسه رو به گردش جمع میکرد. حال علاقه مندی نیست دیگه، صدمه میزنه به فرهنگ ما، نابود میشه فرهنگ.
گزارش جالب در این مورد را تا لحظات دیگر خواهید شنید. در نیمه دوم این ساعت از تازه ترین تحولات ورزشی در افغانستان و جهان آگاه خواهید شد. برنامه آشیانه هم پخش می شود. با رادیو آزادی باشید. سی و ده دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان امروز استعفا داد. جنرال عبدالرحیم وردک که به عنوان وزیر دفاع کار میکرد به روز شنبه از سوی ولسی جرگه افغانستان سلب صلاحیت شد. جنرال بسم الله محمدی وزیر پیشین داخل افغانستان نیز با این سرنوشت روبرو شد. پس از این اقدام ولسی جرگه افغانستان، رئیس جمهور کرزی به این دو جنرال ارشد افغان دستور داد که تا معرفی کاندید وزیران دفاع و داخله به عنوان سرپرست های این دو وزارت کار کنند. اما جنرال عبدالرحیم وردک امروز در یک نشست خبری در کابل حضور یافت و رسما اعلام کرد که حاضر نیست به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان کار کند. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل است. بها سلام، به برنامه خوش آمدی. آیا جنرال وردک گفت که چرا نمیخواهد تا سرپرست وزارت دفاع باشه؟
خوب، نخست ما هم سلام عرض میکنم. قسمی که خودت هم اشاره کردی، جنرال عبدالرحیم وردک پس از چاشت امروز در یک نشست خبری در کابل استعفای خود را از سرپرستی وزارت دفاع افغانستان اعلان کرد. اگر حالا به سوال خودت بپردازم، دقیقا آقای وردک نگفت که چرا نمیخواهد به عنوان سرپرست در وزارت دفاع کار بکنه، اما تاکید کرد که در خصوص فیصله ولسی جرگه در مورد او تاریخ و مردم افغانستان قضاوت خواهد کردند. بیاین که در این مورد به اظهارات خود آقای وردک گوش بدیم.
از پارلمان افغانستان که در دو دور من حیث وزیر دفاع برایم رای اعتماد دادند، مراتب قدردانی عمیق خود ابراز میکنم و من حیث یک شهروند معتقد به دموکراسی به تصمیمشان ارج و احترام میگذارم. دلایل احتضای پارلمان، میکانیزم پروسه و نگاه های حقوقی آن را بدون هیچ تبصره به قضاوت تاریخ و مردم افغانستان می سپارم.
در این حال جنرال عبدالرحیم وردک از رئیس جمهور کرزی نیز ابراز سپاس کرد که در طی چند سال به او اعتماد کرده و وظیفه بسیار مهم را برایش واگذار کرده بود. جنرال وردک همچنان گفت در جریانی که عهده‌دار وزارت دفاع افغانستان بود، تلاش های زیادی را برای ساختن یک اردوی مجهز و توانمند به خرج داده است. بله.
خب بها، با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان و ادامه حملات راکتی پاکستان بر افغانستان، بدون شک وزارت دفاع افغانستان به یک رهبری و یک رهبر نیاز داره. آیا مشخص شده که کی و چه وقت به عنوان کاندید وزیر دفاع افغانستان برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه کشور معرفی خواهد شد؟
خب تا اکنون به درستی روشن نیست که ای بار رئیس جمهور کرزی چی کسی را به پست وزارت دفاع نامزد خواهد کرد، اما از برخی چهره ها مانند نورالحق علومی، عتیق الله بریالای معاون سابق وزارت دفاع و سید طیب جواد سفیر سابق افغانستان در امریکا نام برده میشه که ممکن برای وزارت دفاع نامزد شوند، اما این در حد شایعات است و دیده شوه که کی به این پست نامزد خواهد شد. میخواهم یادآور شوم در صحبت که دیروز ما با سخنگوی وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان داشتم، گفت که تلاش ها برای گزینش فرد مناسب به وزارت دفاع از سوی حکومت ادامه داره.
آیا میدونی که تا گزینش کسی به عنوان وزیر دفاع ملی افغانستان، مسئولیت اداری این وزارت به عهده کی سپرده خواهد شد؟
خب تا به حال در این مورد حکومت افغانستان رسما دیدگاه خود اعلان نکرده، چون به تازگی جنرال عبدالرحیم وردک از این پست استعفا کرد و دیده شود که ریاست جمهوری افغانستان در این مورد چی تصمیم خواهد گرفت.
تشکر. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که در مورد استعفای سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان گزارش میداد. به باور شماری از کارشناسان افغان، سلب صلاحیت وزیران دفاع و داخلی افغانستان شاید روی پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تأثیر گذار باشد. اما مقام های امریکایی و ناتو میگویند هرچند این وزیران در اجرای پروسه انتقال نقش فعال داشتند، اما سلب صلاحیت آنها روی پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تأثیر بر جا نخواهد گذاشت. همکارم سید سمی عباس در این مورد گزارش تهیه کرده.
جنرال جیمز تری که در سال 2006 به افغانستان آمده و از 7 هفته به این سو بر تحولات روزمره جنگ نظارت کرده و بیشتر بر مراحل انتقال مسئولیت های امنیتی در افغانستان تمرکز دارد، به روزنامه نیویورک تایمز گفته است قوای ناتو طبق تقسیم اوقات تعیین شده تا ختم سال 2014 مسئولیت های امنیتی را به قوای افغان تکمیل خواهند کرد. سخنگوی ایسف جنرال گونتر کاتس هم تاکید میکند که کار انتقال طبق برنامه پیش خواهد رفت.
در رابطه با انتقال مسئولیت ها چیزی که من با اطمینان گفته میتوانم این است که مرحله انتقال به پیش میرود و ما به اهداف خود خواهیم رسید. ما در رابطه با پیشبرد این کار و رسیدن به این هدف در وقت معین آن هیچ مشکلی را حس نمی کنیم.
سخنگوی نماینده ملکی ناتو در افغانستان دامینیک مدلی هم به این نظر است که تغییرات در رهبری وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان مانع روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی در این کشور نخواهد شد.
هر روز در سطوح مختلف حکومت، در کمیسیون هماهنگی انتقال تحت رهبری دکتر اشرف غنی، در وزارت دفاع، وزرا و معینان و بسیار مقامات دیگر در رابطه با انتقال کار می‌کنند تا این مرحله ادامه پیدا کند. هم اکنون از نگاه مستکی، تجربه و فهم در ساحه انتقال توانایی جدی ایجاد شده است. در این باره در لیسبون و در شیکاگو موافقت حاصل شده است. این یک استراتژی درست برای افغانستان است، زیرا هر دو طرف در مورد آن به تفاهم رسیدند. از این رو این پروسه به پیش می رود و به پیش خواهد رفت.
مقامات امریکایی و ناتو از صحبت در مورد برکناری وزیر دفاع و وزیر داخلی افغانستان توسط ولسی جرگه خودداری میکنند، اما بدون شک این عمل برای سفارت امریکا و مقامات نظامی ناتو غیر مترقبه به شمار میرود. در پاسخ به این سوال نیویورک تایمز که آیا این تغییرات در راه انتقال مسئولیت های امنیتی موانع ایجاد نخواهد کرد، جنرال تری که بر مراحل انتقال مسئولیت ها نظارت میکند گفت مهم این است که چگونه شبکه برای انتقال مسئولیت ها تشکیل شده است و وظیفه او این است که به موضوع انتقال تمرکز کند و این عمل را انجام خواهد داد. او افزود آنها کار اردوی ملی افغانستان را ادامه خواهند داد و به گفته او البته بعضی تحولات رونما خواهد شد. جنرال تری افزود فعلا وظیفه او این است که تیم های مشورتی را با واحدهای نظامی افغانستان یکجا کند تا در تمام ساحات با آنها همکاری کنند و آنها را آماده گرفتن مسئولیت های جنگ بسازند. این مشورها از برنامه ریزی آغاز شده تا به دست آوردن تجهیزات، مهمات و وسایط را در بر می گیرد. او بار دیگر ارقام اعلامیه اخیر نیروهای کمک به امنیت در افغانستان ایساف را تکرار کرد که در آن گفته می شود 3/4 بخش از قوای افغان با مشاورین بین المللی آنها واحدهای مؤثر به شمار می روند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. رئیس جمهور افغانستان گفته است عاملان کشتار غیر نظامیان در این کشور نه مسلمانند و نه افغان. حامد کرزی با اشاره به حمله امروز در کابل گفت که افرادی که ماین گذاری می کنند و غیر نظامیان را هدف قرار می دهند، بجز از خشم و نفرت مردم چیز دیگری به دست نمی آورند. در مورد تلفات ناشی از این حادثه که در ولسوالی پغمان رخ داد، ارقام زد و نقیص وجود دارند. برخی از مقام های افغان می گویند در این حادثه 8 تن کشته شدند، اما به گفته تعداد دیگری از مقام ها حمله امروز در کابل 9 کشته بر جا گذاشت. جاوید حسن زاده گزارش می دهد.
این حادثه که حوالی ساعت 5:30 صبح امروز در منطقه خالداری ولسوالی پغمان به وقوع پیوست، 8 تن کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. وسیع الله میاخل سخنگوی والی کابل با رادیو آزادی گفت هدف این حمله واسطه هردوی ملی بود.
هدف یک واسطه کاستر مامورین هردوی ملی بودند که از ساحه عبور میکرد، اما قبل از رسیدن به او ساحه واسطه دیگه به شکل مو واسطه هردوی ملی یعنی واسطه کاستر میرسد و انفجار بالای واسطه ملکی صورت میگیره که در نتیجه به هموطنان ما تلفات وارد میشه و قربانی حادثه همه‌شان مردم ملکی ما هستند.
آقای میاخیل گفت در ارتباط با وقوع این رویداد یک باشنده ولسوالی پغمان کامل اصلی حادثه خوانده شده، همراه با ریموت کنترل اسای مسئولین امنیتی بازداشت شده است. اما میاخیل نگفت که شخص بازداشت شده با کدام یک از گروه‌های مخالفان مصالح حکومت ارتباط دارد. از سوی دیگر جنرال امرالله قماندان امنی ولسوالی پغمان از محل رویداد بر رادیو آزادی گفت که در این حادثه 9 فرد ملکی کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. قماندان امنی ولسوالی پغمان وضعیت زخمی ها را خوب توصیف کرده و گفت که مجروحین را به شفاخانه انتقال دادند. تا حال مسئولیت این حادثه را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. پغمان که در غرب کابل موقعیت دارد، این ولسوالی در برخی موارد شاهد فعالیت های مخالفان مصالح حکومت بوده است.
ساعت 3:20 پس از ظهر به وقت کابل شد. رادیو آزادی را میشنوید. از مصطفی بشارت بشنویم که در صفحات روزنامه های چاپ امروز کابل چه مطالب به نشر رسیدند.
روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم روی تقرر دو وزیر سلب صلاحیت شده کابینه رئیس جمهور کرزی به عنوان سرپرست تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی اراده در مطلب نوشته است که فیصله رئیس جمهور کرزی در مورد مقرری وزرای سلب صلاحیت شده داخله و دفاع به حیث سرپرست کشمکش ها را میان ولی جرگاه و حکومت به میان آورده است. این روزنامه نوشته است که در گذشته هم رئیس جمهور کرزی به فیصله ولی جرگه توجه نکرده که این کار وی مشروعیت ولی جرگه را زیر سوال قرار داده است. روزنامه غیر دولتی ملی باور همچنان در شماره امروز خود روی مشکلات ایجاد شده ناشی از فیصله رئیس جمهور کرزی مطلب را به نشر رسانده است. این روزنامه نوشته است که رئیس جمهور کرزی وزرای سلب صلاحیت شده را به عنوان سرپرست وزارت‌های داخله و دفاع تعیین کرده و این موضوع خشم نمایندگان ولسی‌جرگه را برانگیخته است. این روزنامه به نقل از برخی از صاحب نظران نوشته است که رئیس جمهور کرزی بار دیگر از مصلحت کار گرفت و در مورد سرنوشت کشور از قاطعیت کار نگرفته است. ملی باور همچنان نوشته است که ولسی جرگه ممکن یک تعداد از وزرای کابینه را نیز جهت ارائه معلومات در مورد فعالیت‌هایشان به ولسی جرگه فرا بخوانند و شاید تعداد دیگر از وزرا را نیز سلب صلاحیت نمایند. روزنامه غیر دولتی ویسا همچنان روی امین مسئله تبصره کرده و نوشته است که تعیین وزرای سلب صلاحیت شده به حیث سرپرست مشکل جدی را در شرایط اساس کنونی کشور میان قوای اجرایی و مقرنه ایجاد کرده است. ویسا همچنان نوشته است که این فیصله رئیس جمهور کرزی کارهای ولسی جرگه را به مشکل مواجه کرده و آنان نمیتوانند در آینده تصمیم را در مورد وزرای دیگر کابینه اتخاذ نمایند. این روزنامه به ولسی جرگه و حکومت افغانستان پیشنهاد کرده است که با توجه به مشکلات موجود در کشور باید به تصامیم یکدیگر احترام بگذارند و نگذارند کشور بیشتر از این با مشکل روبرو گردد. و روزنامه غیر دولتی چراغ در یک مطلب جداگانه نوشته است که نام یکی از قماندانان مشهور طالب به اساس تقاضای وزارت خارجه افغانستان از لیست سیاه آمریکا کشیده شده است. در مطلب چراغ آمده است که این شخص متصم آقاجان نام دارد و به دلیل اینکه او قصد مذاکره صلح با حکومت افغانستان را داشت، چند قبل در کراچی پاکستان مورد حمله قرار گرفت.
شماری از باشندگان شمال افغانستان هنوز هم از فعالیت گروه‌های مصالح غیر مسئول در مناطقشان شکایت دارند. باشندگان ولایت سرپل، فاریاب و کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این گروه‌ها باعث آزار و اذیت مردم در این ولایات می‌شوند. وزارت دفاع ملی افغانستان می‌گوید که برخی از گروه‌های مصالح غیر مسئول از سوی کشورهای همسایه حمایت می شوند و سلاح دریافت می کنند. جاوید حسن زاده در این مورد بیشتر می گوید.
با اساس گزارش ها افراد مصالح غیر مسئول در مقایسه با سایر نقاط افغانستان باشندگان ولایت شمالی این کشور را بیشتر به مشکل مواجه ساختند. برخی از باشندگان ولایت سرپل، کندز و فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفتند افراد مصالح غیر مسئول مردم را در این ولایت مورد اذیت و آزار قرار می دهند. چند تن از باشندگان این ولایت در مورد مشکلاتشان از موجودیت این افراد بیشتر قصه می کنند.
از من قبولا باشنده ولسوالی شیرین‌تگاب به میمنه. این منطقه ما افراد مصالح غیر مسئول زیاد است. کارهای خود سرانه می کنند. ما دولت خواهش می کنیم که امیار از امیجا گم بکنه تا مردم آرام و زندگی بکنند.
سرپل ولایت
من یکی از باشندگان کوهستانات ولایت سرپل هستم. ما شاهد افراد مصالح غیر مسئول در اینجا هستیم که گاه گاهی در این منطقه سبب برهم زدن امنیت می شوند.
اسم من معلم صدا، باشنده ولسوالی قرقشله. در ولسوالی ما نمایندگان مردی بسیار کارهای ناشایسته و هر کار تبرخشان بیان می کنند.
در این حال وزارت دفاع افغانستان از اقدامات جدی در برابر فعالیت این افراد خبر داده و می گوید ظرف چند ماه اخیر برنامه های جدی را برای جمع‌آوری اسلحه از نزد این افراد آغاز کردند. جنرال شمس الرحمن رئیس عمومی برنامه جمع‌آوری اسلحه یادآور که وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی موجودیت افراد مسلح را در افغانستان تایید کرده و می گوید به‌زودی از فعالیت این گروه ها جلوگیری خواهد شد. رئیس عمومی برنامه دایاک هرچند از کدام کشور مشخص نام نبرد اما گفت که در بیشتر موارد این افراد از سوی کشورهای همسایه اسلحه به دست می آورند.
افراد مسلح غیر مسئول در هر جای هستند. قماندانای خودسر، قماندانای یاهی که هیچ تابع نمیشن و همین سلاح که در ولایت های مختلف به وسیله تهدید میشن بر مردم که در هر نقطه کشور باشه سلاح ازش به زور و به رضا با تماس های کشور به دولت گرفته میشه، از طرف مسئولین شورای عالی صلح گرفته میشه، سلاح ازشون گرفته میشه.
با گفته مسئولان برنامه از آغاز این پروسه تا کنون 60,000 میل اسلحه از نزد افراد مسلح غیر مسئول جمع‌آوری شده و در دیپوهای آن وزارت جابجا شده است. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان نیز از اقدامات جدی برای سرکوب این افراد خبر داده و میگوید که از فعالیت این گروه ها نگران نیستند. مسئولان امنیتی ابراز امیدواری میکنند که تا ختم برنامه انتقال مسئولیت از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان فعالیت این گروه ها را مهار بسازند. اما کارشناسان افغان این سخنان مقام های حکومت افغانستان را به دیده شک می نگرند و می گویند که حکومت قادر به مهار ساختن فعالیت های گروه های غیر مسئول مسلح نمی باشد. این کارشناسان همچنان می گویند که پس از سال 2014 میلادی موجودیت این گروه ها تهدید جدی برای امنیت افغانستان باقی خواهد ماند.
رادیو آزادی و رادیو مشال برنامه فلوشپ را به نام حسیب شهید خبرنگار جوان متوفای خود آغاز می کنند. این فلوشپ برای آن عده از زنان جوان در افغانستان است که می خواهند خبرنگاران مسلکی شوند. در این برنامه فلوشپ هر بار یک زن برای 6 ماه انتخاب می شود. در پهلوی کمک مالی ماهوار هر زن جوان که انتخاب شود در ختم دوره فلوشپ در مرکز رادیو آزادی رادیو مشال در شهر پراگ برای 2 هفته تجربه بیشتر کسب خواهد کرد. داشتن تجربه معیار اصلی برای انتخاب شدن در این فلوشپ نیست، بلکه آن عده از زنان افغان انتخاب می شوند که در بخش ژورنالیسم استعداد داشته و همچنان از همان جرأت خبرنگاری حسیب شهید برخوردار باشند. به این معنا که این برنامه فلوشپ برای ژورنالیست های مسلکی شناخته شدن نیست، بلکه از میان نامزدان موفق که تازه به فعالیت رسانه‌ای آغاز کردند و از میان فارغان جدید پوهنزه های ژورنالیسم یک زن انتخاب خواهد شد. برای اشتراک در این برنامه باید CV و 2 نمونه نوشته ایتان را تا 15 ماه آگست به این ایمیل آدرس روان کنید: hasiban.fellowship@rferl.org. این ایمیل آدرس را این گونه بنویسید: haseebee.fellowship@rferl.org. نوشته اولی شما باید از 350 کلمه بیشتر نباشد و باید در آن دلیل اشتراکتان را در این برنامه فلوشپ توضیح کنید. نوشته دوم شما باید یک نمونه ابتدایی از کار نویسندگی و ژورنالیسم تا به 500 کلمه باشد. این نوشته ها باید به لسان‌های پشتو، دری یا به انگلیسی باشند. این معلومات در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم قابل دسترس است. azadiradio.com و azadiradio.org.
تشکر از این که برای آگاه شدن از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 میشنوید. ما از 7 صبح تا 7 شام با شما خواهیم بود. در وبسایت رادیو آزادی هم میتونید مهمترین و جالبترین مطالب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی را دریافت کنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های آشیانه و ورزش پخشند شد با رادیو آزادی باشید. رسیدیم به نیمه این ساعت برای شنیدن تازه ترین فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان و جهان. امید مرزبان را امرایی کنید.
عبدالرحیم وردک سرپرست وزارت دفاع افغانستان پس از چاشت امروز استعفا کرد. آقای وردک امروز در یک نشست خبری در کابل استعفای خود را اعلام کرد. والی کنر میگوید که شب گذشته یک بار دیگر نزدیک به 160 راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی های نارای و دانگام این ولایت پرتاب شدند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی سید عبدالغفار سیدزاده را به حیث قماندان امنیه ولایت هرات گماشت. در یک خبرنامه ریاست جمهوری گفته شده است که رئیس جمهور به وزارت امور داخله دستور داده تا در اداره امنیتی ولایت هرات تغییرات اساسی را وارد کند. وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی به ترکیه می رود تا درباره درگیری های جاری در سوریه و اختطاف ده ها ایرانی در نزدیک دمشق با مقامات ترکی گفتگو کند. امریکا میگوید جدا شدن ریاض حجاب صدر اعظم سوریه از حکومت نشانه از آغاز فروپاشی رژیم این کشور از داخل است. وزارت خارجه آذربایجان امروز اعلام کرد که سفارت این کشور در سوریه به دلایل امنیتی رسما فعالیت‌های خود را متوقف ساخته است. سارنوالان در جریان محاکمه اعضای گروه موسیقی پوسی رایت یا پشک‌های پرخاشگر از قاضی خواستند تا این افراد را به جرم ولگردی و اوباشی به 3 سال زندان محکوم کند. سازمان فدرالی فضانوردی روسیه معروف به راسکاسموس میگوید یک سفینه بی‌سرنشین این کشور که دو ستلایت مخابراتی را حمل می‌کرد نتوانست به مدار زمین برسد. و امروز 11 روز بازی های المپیک لندن است و قرار است در جریان امروز ورزشکاران در 21 رشته ورزشی مدال های طلا را به گردن بیاویزند.
با تشکر از امید مرزبان، ساعت 3:32 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. قصه گویی و قصه خوانی آهسته آهسته در زندگی خانواده ها در افغانستان رنگ باخته است. شماری از خانواده ها می گویند که دیگر جای برای قصه گویی و قصه خوانی در بین خانواده هایشان وجود ندارد. شماری از کارشناسان باور دارند که حضور رسانه های تصویری و صوتی در افغانستان باعث شده تا دیگر خانواده ها برای کودکانشان از گذشته ها قصه نکنند. بیشتر از خسرو مانی بشنوید.
قصه گویی در خانواده های امروزی افغانستان مبدل شده است به نام ناآشنا و خاطر آمیز. شمار از خانواده ها می گویند در زندگی امروز آنها دیگر قصه گویی و قصه خوانی جای ندارد. آنان می گویند که امروزه چیزهای دیگری به وجود آمدند که جای قصه گویی را در زندگیشان پر کرده است. به گفته های شماری از این خانواده ها گوش می دهیم.
لو سابق برق نبود، الکاین هم یک چیز دلگیر خسته کننده، یک صندلی بود فرض می کنم در خانه، الکاین در مابین سرم صندلی می مانند، مادر کلان، پدر کلان، آروسان، نواسا کسایی بودم سابق اگر درس میخواندن شانامه یاد داشت، قصه های یاد داشت، نواسا را در گردش جمع میکرد. حال علاقه مندی نیست، صدمه میزنه به فرهنگ ما، نابود میشه فرهنگ.
دیگه کدام مضمون دیگه نبود، مجبور بود که کلان خانه یک قصه بگونه یا شانامه یا از آرام قصه دیگره میخواندن و کلگی گوش میگرفت. این چیزا در کتاب های مکتب باید از طریق اطلاعات فرهنگی گفته شود.
در این حال کارشناسان امور فرهنگی میگویند که قصه گویی و قصه خوانی در افغانستان پیشینه دراز دارد. به گفته آنها این فرهنگ از سالهای های سال به این سو به صورت شفاهی رواج داشته است. آنها میگویند که قصه خوانی و قصه گویی در فصل های خاص سال و در مکان های مشخص یکی از ویژگی های جامعه سنتی افغانستان در سال های پیشین دانسته می شد. حبیب الله رفیع کارشناس فرهنگی در این باره میگوید:
داستان های فولکلوری از هزارها سال به این طرف در بین مردم دنیا و خصوصا مردم ما رواج داشت و بزرگا برای اطفال خصوصا در زمستان ها در دور صندلی یا تواخانه یا جاهای گرمی که می نشستند برشان قصه ها میکرد. قصه های فولکلوری و اطفال او را می شنید. شب های قصه ها دوام میکرد. گاه داستان شکل داستان دنبالدار می گرفت.
به گفته آقای رفیع، قصه گویی در خانواده ها یا به صورت نقل قصه ها و افسانه ها برای کودکان بود و یا هم در شب نشینی های خاص صورت می گرفت. در این حال شمار دیگر از آگاهان به این باورند که با آغاز جنگ های داخلی در افغانستان، جنگ و سیاست جای فرهنگ قصه خوانی و قصه گویی را در کشور گرفته است. همچنان مردم می گویند که با تحولات 10 سال گذشته، تکنولوژی جدید مانند کامپیوتر و بازی های کامپیوتری در افغانستان سرازیر شده و این تکنولوژی همچنان سبب رنگ باختن قصه گویی شده است. محمد حسین محمدی، داستان نویس و استاد پوهنتون:
میتونم بگم در چند سال قبل این جای پرکلان ها و مادرکلان های قصه گو را رادیو ها گرفته بود که برای کلان ها خبر و تحلیل های سیاسی پخش میکرد و آنها را از قصه گفتن باز میداشت برای کودکانشان.
آقای محمدی میگوید که رسانه های امروزی دیگر فرصتی برای شنیدن قصه ها و افسانه های قدیمی بر جا نمیگذارند و همچنان از مکتوب نشدن قصه های شفاهی به عنوان یکی از عوامل کمرنگ شدن این فرهنگ قدیمی یاد میکند. با این حال آقای محمدی بر این نکته تاکید میکند که میتوان با بهره جویی از ابزارهای تکنولوژیک فرهنگ قصه خوانی را دوباره زنده کرد. او از روی دست گرفتن برنامه های خاص قصه گویی در رسانه ها یاد میکند. آقای محمدی میگوید که قصه ها و افسانه های فولکلور باید در نصاب آموزشی گنجانیده شوند. با توجه به اینکه قصه خوانی و قصه گویی بخشی از آیین‌های فرهنگی هر سرزمین دانسته می شود، از میان رفتن این آیین در افغانستان این نگرانی را دامن می زند که آیا کودکان و نوجوانان فردا خواهند دانست که شهرزاد و رستم و سهراب و امیر ارسلان نامدار و ملکه فرخلقا چه کسانی بودند و در گذشته فرهنگی آنها چه نقشی داشتند؟
از همراهیتان با من احمد جعفر احمدی و امان الله امیرزای همکارم در بخش تکنیک تشکر. متباقی این ساعت به برنامه های ورزش و آشیانه اختصاص یافته است. ابتدا با امید مرزبان باشید.
روح الله نیکپا در انتظار نخستین حریفش در بازی های المپیک لندن است.
شکر خدا، آمادگی هم خوب است. تلاش خدا کردیم، زحمت کشیدیم، بخیر آمدیم، بخاطر نتیجه گرفتم.
مردم در افغانستان از روح الله نیکپا و نثار احمد بهاوی چه انتظار دارند؟
توقع زیاد ما از نثار احمد بهاوی و روح الله نیکپا میره که مدال بگیرن.
در رویدادهای دیگر از بازی‌های المپیک خواهید شنید که اوساین بولت، دونده جامائیکایی، در موج از شک و تردیدها ثابت کرد که سریع‌ترین مرد روی زمین است. در همه این موارد تا لحظات بعد با تفصیل می‌شنوید، اما نخست تازه‌ترین خبرها از مسابقات المپیک لندن. با سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش ای هفته از رادیو آزادی با شما هستم. امروز 11 روز بازی های المپیک لندن است و قرار است در جریان امروز ورزشکاران در 21 رشته ورزشی مدال های طلا را به گردن بیاویزند. ده ها هزار تماشاچی فرصت آن را خواهند یافت تا ورزشکاران سرشناس بین المللی را در مسابقات بایسکل رانی، اتلتیک، هاکی و دیگر رشته های ورزشی از نزدیک ببینند. حسین بولت، سریع‌ترین مرد جهان، امروز هم به المپیک استادیوم خواهد آمد تا از لقب قهرمانی خود در مسابقات دوش 200 متر المپیک دفاع کند. بولت روز یک شنبه در مسابقات دوش 100 متر توانست همه را پشت سر بگذارد و در پهلوی دفاع از لقب قهرمانی المپیک مدال طلای بازی های لندن را نیز به گردن بیاویزد. چین اکنون هم با داشتن 64 مدال در صدر جدول مدال های مسابقات المپیک امسال جا دارد. ایالات متحده آمریکا با 63 مدال در ردیف دوم است و بریتانیا با تعداد مجموعی 40 مدال ردیف سوم جدول مدال ها را اشغال کرده است. نخستین مدال طلا برای ایران را یک کشتیگیر به گردن آویخت. سوریان ریحانپور، کشتیگیر ایرانی، روز یکشنبه برنده نخستین مدال طلای المپیک برای ایران شد. ریحانپور در وزن 55 کیلوگرم حریفش از آذربایجان را شکست داد و قهرمانی خود در المپیک را جشن گرفت. اسکار پستوریوس با پاهای مصنوعی در میدان بازی‌های دوش المپیک ظاهر شد و تاریخ این بازی‌ها را ورق زد. این ورزشکار اهل آفریقای جنوبی گرچه در مسابقات دوش 400 متر مردان نسبت به همه حریفان خود دیرتر به خط پایان رسید، اما حدود 80 هزار تماشاچی حاضر وی را بیشتر از یک قهرمان تشویق کردند. پستوریوس پس از آنکه از مسابقات حذف شد به خبرنگاران گفت حضورش در بازی‌های المپیک یکی از بهترین تجارب زندگی وی بود. او در گذشته 4 بار در مسابقات دوش پارالمپیک یا المپیک معیوبین قهرمان شده است. اواخر دیروز تکواندوکاری که در برابر روح‌الله نیکپا به میدان خواهد رفت شناسایی شد. پس از مراسم قرعه‌کشی مسابقات تکواندوی المپیک در وزن 68 کیلوگرم دیروز مشخص شد که روح‌الله نیکپا تکواندوکار افغان در نخستین بازیش با میخائیل لیونوفسکی از کشور پولند مبارزه خواهد کرد. لیونوفسکی از مسابقات قهرمانی اروپا به هدف راهیابی به المپیک لندن برنده مدال نقره شده و به المپیک راه یافته است. نیکپا در صورت پیروزی در مقابل حریف نخست در مقابل محمد باقری معتمد تکواندوکار ایرانی به میدان خواهد رفت. معتمد در مسابقات جهانی سال 2009 نایب قهرمان جهان شده ولی تا حال مدال المپیک را به گردن نیاورده است. نیکپا در صورت با حریف سومش محمد ابو لبده از اردن بازی خواهد کرد که حریف ایرانی خود را شکست دهد. در مسابقات جهانی سال 2011 در کره جنوبی نیکپا توانسته بود ابو لبده را با نتیجه 7-4 شکست دهد و برنده مدال برنز شود. روح‌الله نیکپا یگانه ورزشکار افغان که مدال المپیک را به گردن آویخته است گفت رقیبانش در بازی‌های المپیک لندن ورزشکاران قدرتمندند و رقابت در مقابل آنان کار ساده نخواهد بود، اما وی در گفتگو با رادیو آزادی با اطمینان افزود
شکر خدا آمدگی هم خوب است، تلاش خدا کردیم، زحمت کشیدیم، به خیر آمدیم، به خاطر نتیجه گرفتن خدا بزرگ است، تلاش خدا می‌کنیم به خیر که ان شاءالله یک بار هم دست پر برگردیم و برای کشور ما از المپیک هم به اعزاز در بیاریم.
روح‌الله نیکپا و نثار احمد بهاوی تنها امیدواری افغانستان برای کسب مدال از مسابقات المپیک لندن هستند. 4 ورزشکار دیگر افغان در رشته های دوش، بوکسینگ و جودو قبلا از مسابقات حذف شدند. شماری از باشندگان شهر کابل از مسابقات بهاوی و نیکپا چه انتظاری دارند؟
توقع ما از روح‌الله جان و بهاوی صاحب می است که از او توقع بیشتر داریم نسبت به دیگر بازیکنانی که هنوز در اونجا هستند. بیشتر و بیشتر توقع داریم، خدا کنه امیدوار هستیم که یک مقام طلا را بیارن که باعث سرفرازی افغانستان و مردم افغانستان شود.
کسایی که مونده که روح‌الله نیکپا و نثار احمد بهاوی صاحب بخش تکواندو چون گای کلاگی امید می داشته باشه چون یک دستاورد بر افغانستان بیارن و پاس چشم بسته افغانستان به دو ورزشکار است که باید یک مدال به افغانستان کسب کنه.
و از نثار احمد بهاوی و روح‌الله نیکپا توقع ما بیشتر است، به خاطر که یا قبلا هم مدال آورده بودن و بازم کوشش کنن و در سطح جهان بر افغانستان افتخار کسب کنند و مدال بیارن.
پس از قرعه کشی مسابقات تکواندوی المپیک در وزن 80 کیلوگرم مشخص شد که نثار احمد بهاوی تکواندوکار افغان در مقابل عصام شرنوبی تکواندوکار مراکشی به میدان مبارزه خواهد رفت. شرنوبی که 24 سال عمر دارد اکنون در رده‌بندی جهانی میان تکواندوکاران هموزنش در ردیف دوم جا دارد. شرنوبی در مسابقات راهیابی به المپیک لندن در میان کشورهای آفریقایی برنده مدال طلا شده است، در حالی که نثار احمد بهاوی با مدال برنز در میان کشورهای آسیایی راه خود را به مسابقات المپیک لندن باز کرده است. بهاوی همچنان در مسابقات جهانی سال 2007 در چین توانست مدال نقره را به گردن بیاویزد. بازی‌های روح‌الله نیکپا در 9 ماه آگوست و بازی‌های نثار احمد بهاوی در 10 همین ماه برگزار می‌شوند. در جریان همین دو روز مشخص می‌شود که آیا مدال از مسابقات المپیک لندن نصیب افغانستان خواهد شد یا خیلی. اوساین بولت دونده جامائیکایی در موجی از شک و تردیدها ثابت کرد که سریع‌ترین مرد روی زمین است. اوساین بولت شنبه شب همه رقیبانش در مسابقات دوش 100 متر المپیک را پشت سر گذاشت و ریکارد المپیک را شکست. بولت با پیمودن فاصله 100 متر در 9 ثانیه و 63 صدم ثانیه از لقب خود به حیث قهرمان المپیک و سریع‌ترین مرد روی زمین دفاع کرد. این ستاره جامائیکایی قبلا در مسابقات داخلی کشورش در مقابل یوهان بلیک شکست خورده بود، اما به گفته خودش اکنون دوباره ثابت کرد که از همه بهتر است. پیش از برگزاری مسابقات دوش 100 متر المپیک در لندن همچنان گفته میشد که بولت مصدوم است و ممکن است نتواند این بار برنده مدال طلا شود. بولت لحظات پس از رسیدن به خط پایان به خبرنگاران گفت: من اینجا آمدم تا افسانه ای بودن خود را واقعی تر بسازم و خیلی خوب آغاز کردم. از خود راضی هستم. حالا باید تلاش بیشتر کنم. حواسم را جمع کنم و فقط باید بیشتر کار کنم. این ستاره جامائیکایی در دویش 100 متر مردان تا حال 4 بار قهرمان جهان و 3 بار قهرمان مسابقات المپیک شده است. رادیو آزادی هر روز تازه ترین و مهمترین رویدادهای المپیک لندن را دنبال میکنه. برای شنیدن تازه ترین خبرهای المپیک، مخصوصا خبرهای مربوط به کاروان ورزشی افغانستان، رادیو آزادی را همراهی کنید. برنامه هفتگی ورزش رادیو آزادی همینجا به پایان میرسد. ما امید مرزبان هفته آینده باز هم روی همه امواج از رادیو آزادی با شما خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، امید شب و روزتان با خوشی و سلامتی بگذره. برنامه ای هفته را اختصاص دادیم با استفاده از غذای مناسب در ماه مبارک رمضان و راه های درست تغذیه و جلوگیری از گرسنه و تشنه شدن افراد روزه‌دار در این ماه.
در شهر ننگرهار خو روزه بسیار مشکل است، بسیاری مردم تشنه میشه.
برنامه‌نامه کوتاه رادیویی نیست داخل برنامه جا داده شده.
بیچاره صدفه چند دفعه گفت که مولد گشنه شدیم، ما مگر روز بگوید فکرم نشد.
با ما باشه. شنوندگان عزیز، معمولاً در ماه مبارک رمضان تغییرات در شیوه تغذیه و وعده های غذایی افراد روزه‌دار ایجاد میشه. در این حال غذای مناسب در وقت افطار و سحری از اولین و مهمترین نیازهای هر فرد دانسته میشه. در این گزارش تا حد روشن میسازیم که استفاده از کدام نوع غذاها مناسب و تا چی حد میتونه در جریان روزه از گرسنگی و تشنگی شخص روزه‌دار جلوگیری کنه. در آغاز از زبان تعداد از مردم میشنویم که کدام غذاها را در وقت افطار و سحری دوست دارن بخورن.
اسم والنتینوس، مؤثر سال اول سید جمال الدین هستم. در افطاری خودم خربوزه میخوریم و کمی بولونی، بازپاسه و برنج، قورمه گوشت میکنیم. تشنه میشم، گشنه نمیشم.
اسم روید است، از ولایت کنر. خودم محصول 15 تیب در ولایت ننگرهار هستیم و چند روز میشه که به کابل آمدیم. واقعا در شهر ننگرهار خو روزه بسیار مشکل است، بسیاری مردم تشنه میشه. فقط موجا از خربوزه زیاد استفاده میکردیم، از شات و قیماقی چیزا استفاده میکردیم. افطار باز بسیار مایت میگرفتیم، پیپسی چیزا هست دیگه، خلاص گشنه میشه ولی تشنه نمیشه.
نو من از مونس از پنجشیر هستم. منم چکنی و ترشی و اینمی بولونی و چیز تند تیزه دیگه در وقت روز افطار کل فامیل ما میخورن. خودم این خبینال میدیم سوزش میکنن.
کمال الدین مستان هستم از ولایت لوگر. یک ما شکر الحمدلله صحت مند هستم و شکر فامیلی ما هم صحت مند هستی که آش سوپ مثلا مثل مگی و بعضی چیز دیگر تهیه میکنیم که در سبوک باشد ولی مایعات و آوی گپا زیاد داشته باشه. یا از یک طرف آدم گرنگی احساس نمیکنه و از طرف دیگه آدم فرصت کافی و خوب می داشته باشه که نماز خودم بخونه، تراویح خودم خلاص کنه و بسیار راحت استراحت کنه.
بسیاری از اشخاص به عقیده هستند که روزه را باید ماده شیرین افطار کنیم، زیرا شیرینی ها جذب سریع دارن و فوراً جلو ضعف را میگیرن. ضیاءالله باشنده ولسوالی پغمان نیز میگه که هر سال در ماه رمضان روزه را با خرما و بعداً با آش افطار میکنه.
وقتی که روزه را افطار میکنم اول با یک خرما افطار میکنم، بعد یک کاسه آش میخورم. بو که هم معده را نرم نگاه میکنه، هم تکلیف نمیتاره. بعدن باز برنج بود، خرما بود، هر چیز که بود، بعد از نماز یک وقفه باز میخوریم. پس شوی باز میروت خانگی که با اورد شیر، قیماق و روغن و بیل باز چیزای دیگه گت میشه، از اونو استفاده میکنیم.
بشنویم که از لحاظ طبی استفاده از کدام غذاها در وقت افطار مفید و یا هم مضر است. دکتر عتیق الله حلیمی، متخصص امراض داخله و اطفال و موظف شفاخانه ملالای، در این مورد توضیحات دارد.
اول که افطار شروع میشن، یک شب از آب استفاده کنن یا از یک یا دو سه عدد خرما استفاده کنن، به مقدار کم شروع بکنن تا معده خود عیار بسازه که من اینال به فعالیت شروع میکنم. در روز یا 15 روز روزه که تیر میشه، اینا زیادتر وقتی که از چیزای تند و ترش و تلخ استفاده میکنن، چی آچار باشن و هم آچاری که در بازار عرضه میشن صحی نیست. اکثرا باعث از این میشه که اسید و یا تیزاب معده را زیاد بکنه و زخم معده را بار بیاره یا تکالیف معده که یک کس قبلا داشت هنوز بیشتر بکنه. از یک پاکت شیر استفاده کنه، از یک آن گلاس آب استفاده کنه. در جریان افطار از بانجان رومی، از کرم، کاهو، سالاد و امثال از این میشه که استفاده کنیم. مثلا یک کس اگه از میوه استفاده میکنه، چی خوب است وقتی که نان صرف شد، خلاص شد، یک دو سه ساعت بعدش از میوه استفاده کنه. یا اول از یک میوه مناسب که نرم هم است، هضمش هم آسان است، از او استفاده کنه.
طوری که دیده میشه بیشتر اوقات افراد در ماه مبارک رمضان با وجود لب بستن از خورد و نوش بر ساعت‌های متوالی باز هم با مشکل کم اشتهایی درگیر میشن. لیدا خانم خانه یکی از این افراد است.
وقتی که روزه افطار میکنم هیچ اصلا اشتیا به نان نمی باشه و زیادتر اشتیا سر او شربت و دوغ و این چیزا می باشه. هیچ با اونمو شربت یا او یا دوغ چیز را که میخورم کاملا احساس میکنم که سیر هستم. یک لقمه غذا اصلا که این بخورم احساس میکنم پس دل بد میشم.
اما برعکس خانم لیدا، عبدالرحمن باشنده حسه اول خیرخانه از داشتن اشتهای زیادش در وقت افطار و سحری سخن میگه.
وقتی که افطار میکنیم بعد از افطار نماز میخونیم دیگه اشتها 100% خوب است و بنان وقتی سرخان چی میشیم بعضی وقتا سرخان میشیم از بس که میخوریم بسیار اشتهای خوب دارم. آدم وقتی که سرخان قرار میگیرد چندان نمیفهمم در خود زیاد میخوریم باز گرنگ میشیم. بعد از گرنگی یک کمی احساس تنبلی میکنیم، میگم آره نماز چطور میشه، این نماز خفتن 20 رکعت تراوی احساس کسالت هم میکنیم. پس شب پنیر میخورم، از شب هم اگر یکان ذرا فاصله و بامیه و یه پاگه مانده باشه از او میخورم. سر صبح یک کم باره دب میباشم.
از نظر علمی زیاده روی در خوردن انواع غذاها، چربی ها و قند ها، مشکلات و بیماری های از قبیل فشار خون، شکر، قلبی، زخم معده و حتی خطر ابتلا به سرطان افزایش دادن میتونه. باز هم در این مورد معلومات را از دکتر عتیق الله حلیمی میشنویم و هم ای که علت کم اشتهایی برخی از افراد در ما چی بوده میتونه.
بعد از اینکه افطار میکنن به یک اندازه غذا میخورن، اگر که سیر نمیشه دو سه ساعت بعد میتونن باز بر خود غذا آماده بکنن. اما به یک دفعه که یک چارزانو بزنه یک کس بشینه و آنقدر بخوره که باز نه حرکت بتونه و نه نماز خود ادا کرده بتونه، میده باید در وقت غذا خوردن به سه بخش تقسیم شوه. یک قسمتش برای غذا باشه، یک قسمتش برای آب باشه و قسمت سومش برای هوا باشه. بلانس یا موازنه از هر سه چیز باید ما شما در غذا خوردن مراعات کنیم. هیچ وقت بی اشتها نمیباشه. شاید که از بوتلای پیپسی یا کوک کلان یک دو تا را اینا خالی میکنن و میخورن، میده که وقت پر شد واضح است که به چیز دیگه میل نداشته میباشه. از آب مناسب که زیاد سردم نباشه از او استفاده بکنن. جوسای صحی دیگه از اینا استفاده کرده میتونن.
محمد الله سیدزاده یکی از علمای دین به این نظر است که در زمانهای گذشته مسلمانان به خصوص در ماه مبارک رمضان در کنار قناعت به صحتشان نیز توجه زیاد داشتند.
در زمان صحابه کرام و همچنان خلفای راشدین مردم مسلمان با یک خرما و یا با یک قرط آب اینا روزی خود افطار میکنند و از لحاظ قداست خرما باید بگویم که یک چیز سوچه است و هم یک چیز با انرژی است، نه ای که انواع و اقسام خوردنی ها و طعام هایی که در روی دسترخوان چیده میشه اونو می دسترخوان مکمل میمانه یا سب در باطل دانی مفته خوراک را که تو میکنی کمش تو بکو، کمش با یک برادر مسلمان دیگه که اونو طاقت از برو نداره معاونت کو.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com. دکتران طب میگن بهتر از بعد از افطار و غذای شب 20 تا 30 دقیقه پیاده روی داشته باشیم، زیرا این عمل به فعالیت بدنی و همچنین حفظ نشاط و سلامتی کمک خواهد کرد. از خانم بلقیس میشنویم که در کنار استفاده از غذای صحی و مفید با اجرای تمرینات ورزشی در ماه رمضان با گفته خودش شاد و سرحال میباشد.
یعنی من خودم 75 کیلو وزنم بود، گردش کردم، سپورت کردم، از 75 کیلو تا 60 کیلو رسیدم. در ماه رمضان نورمال افطاری میکنم، ترکاری باب میخورم، چیزای چرکای سرکره نمیخورم، سهر و مینه شیر و پنیر و مربا میخورم. اگر مربا خوردم شیر نمیخورم، اگر شیر خوردم مربا نمیخورم. او زیاد میخورم، چای قطعا خوش ندارم. ورزش میج و خیلا نمیتونم، بیرمی از که ساعت من میباشم.
اما بسیاری از اشخاص در ماه مبارک رمضان با استفاده از رژیم خودسرانه میخواین وزن بدنشان کاهش بدن. فوزیه کارمندی یکی از دوایر دولتی میگه بر علاوه کم خوردن غذاها حتی بدون سحری روزه میگیره.
پس وید نمیخواد روزه غرقوار میگیرم، خیلی خودم عملی میکنم که وزنم یک بار کم شوه، بعد میتونم که وقت ورزش کنم. حالا که روزه ام است ما رژیم غذایی میگیرم و ما تقریبا 2 کیلو وزنم کم شده. روزه میگیرم و هم نان نمیخورم.
گفته میشه فردی که سحری غذا نمیخوره به بدن خود فشار زیاد وارد میسازه که در نتیجه علاوه بر سوء تغذیه احتمال واکنش بدن بر مقابله با گرسنگی بسیار طولانی را به همراه داره که منجر به کاهش انرژی مورد نیاز میشه و این گونه افراد ممکن است دچار حالت چاقی ظاهری گاه به شکل تورم بدن شوند. باقی گپ ها را از دکتر حلیمی میشنویم.
رژیم غذایی گرفتن عادت خوب است، اما با قوانین و مقرراتش. نباید که اینا در ماه مبارک رمضان که گشنگی و تشنگی را سپری میکنن باز هم وقت که افطار میشن بازم چیزی نخوره که ما رژیم میگیرم. اینا میتونن که از ترکاری با مثلا سالاد، بادرنگ، کاهو، کرم، ماست، بانجان رومی و پیاز بیشتر استفاده کنن. شهم یا روغنک از برنج، کچالو و از چیزا کم استفاده کنن. نباید این رقم رژیم بگیرن که هیچ از غذا استفاده نکنن. بالاخره سبب از این میشه که به بی‌اشتهایی دائمی میرن که سوء تغذیه شون، صحتش از این که خوبتر شوه خرابتر میشه.
دکتر حلیمی در ادامه گفت سرکشیدن آب و یا چای زیاد بین غذای سحری به امید جلوگیری از تشنگی در طول روز باعث رقیق شدن شیره میده و در نتیجه نفخ و اختلال در هضم میشه. جهت تأمین آب لازم بدن بهتر است یک ساعت بعد از افطار تا نیم ساعت قبل از سحر در حدود 6 گلاس آب بنوشیم و از خوردن چای پررنگ، قهوه، کاکاو و مواد که باعث دفع بیشتر آب از بدن میشه به خصوص در سحری پرهیز کنیم. و از طرف خوردن میوه و سبزیجات در هنگام سحر مقاومت بیشتر در مقابل تشنگی را به شخص میده. برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، در برخی از خانواده ها در جریان ماه رمضان و روزه‌دار بودن افراد بالغ خانواده به تهیه غذای به وقت اطفال بی‌توجه‌اند. در نمایشنامه ای هفته که علما عفیفه ساکب نیازی نوشتیم به این موضوع پرداخته شده. این نمایشنامه را غزاله امید باختری، شاه محمد نوران و هیده زبید و تمنا کریمی اجرا می کنند.
اون خدای گازه که روشن مانده، الو چطور شراره کده؟ اون صافی ها سخته میره. باش که اولم گازه گل کنم. شاکره روشن
کجاستی؟ ای چی سخته بوی هست؟ اوه چطور دود هست؟ کلکیناره واز باند که دود باره؟
یعنی واز بانده کلکیناره.
صدف تو اینجا چی میکنی؟ چرا که ویان داری؟
مادر من گوش نشده بودم، میخواستم برای نان گرم کنم. آهی نمی آتش گاز شراره کد، ترسیدم صافی هست بسیم سر گاز افتاد.
آله تو را به نان گرم کردن چی او دختر؟ او سرچک شده این آله کل خانه را در داده بودی؟
خیر چیزی نگویش، خوب شد که من سر وقت رسیدم.
مادر من خو گوش نشده بودم.
او بلا زده الاخو یکونیم بایدست. سالی بهرت کجاست؟
مادر او هم گوش نشده بود، اما تو رفت کورس.
نادیا شاکره چی گپ از داشپزخانه؟
چیزی نیست لالا، گاز از پیش صدف روشن مانده بود، کم بغل صافی دیگ سخته.
گاز از پیش صدف روشن مانده؟
آه برای خودش میخواست که کم نان گرم کنه.
باز در قصه نان دادنشان نشدی، او هم خودش آمده که دست بکار شوه. ببین نادیه، تو را همیشه گفتیم که اگر ما و شما روزه میگیریم نباید نان دادن به وقت صدف و تمیم از یاد ببریم. باز اطفال طاقت گشنگی را ندارن. تو میفهمی یعنی نرسیدن غذا به اطفال مقاومت وجودشان پایین میاره و به مرضای رقم رقم گرفتار میشن.
ما شکرام در خیاطی و دوختن پردو مصروف بودیم، بیچاره صدفه که اون چند دفعه گفت که مادر گشنه شدیم، فکرم نشد. عبدالله جان ای تکان امروز خو مرا ایت درس داد که ایج وقت دیگه در نان دادن اولادا ایتور بیتوجهی نکنم، خصوصا باز در ماه رمضان. اون بخیلم که تمیم جانم از کورس آمد. صدف جیم تو برو امو تایمه بگو که اردوگکتان دستوریتان پشوین، ما با تانان تایر کدم میارم.
شنوندگان عزیز، رسیدیم با آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، ای از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.